بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 142، صفحه 331، تاریخ 21 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة تبلغ موزرة الجاهلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. لقد أورد على الاستدلال بلزوم استعمال قوله عليه السلام فيه حلال وحرام في معنيين، أحدهما أنه قابل للاتصاف بهم. در آخرین حدیث نهم از احادیثی که برای براعت به اونها استدلال شده بود، در پایان این حدیث دو نکته داشتن شیخ انصاری. نکته اول کلامی بود با فاضل نراقی که دیروز بحثش گذشت. نکته دوم نقل کلامی است از مرحوم صاحب قوانین محقق قمی. صاحب قوانین بعد از این که کلمات سید صدر رو در قوانین نقل فرموده است، چهار اشکال به کلمات سید صدر وارد کرده که دو اشکالش رو شیخ انصاری اینجا نقل میکنن و با یک کلمه هم این دو اشکال رو رد میکنند. خلاصه هر دو اشکال این است: محقق قمی فرموده است اگر ما کلام سید صدر رو تمام بدانیم و حدیث شامل شبهه موضوعیه و حکمیه شود، لازمش این است که در دو قسمت روایت لفظ استعمال شده در دو معنا. و این هم محال است، در جای خودش خونده ایم استعمال لفظ در دو معنا جائز نیست. بیان مطلب: لفظ اول کلمه فیه حلال و حرام، سید صدر فرمودن این جمله دو تا معنا داره. معنای اول، این جمله ذکر شده تا افعال اضطراری انسان خارج بشه، اون افعالی که حکم شرعی ندارن، مثل گردش خون در بدن، ضربان قلب، اینا حلال و حرام ندارن. یک معنا. معنای دوم، این جمله ذکر شده تا محل بحث رو هم مشخص کنه. فیه حلال و حرام، یعنی فیه احتمالان، این شیء دو احتمال داره. خب شما یک لفظ رو ذکر کردید، دو معنا ازش اراده کردید، این شد استعمال لفظ در دو معنا. این غلط است و باطل. یک قسمت. و قسمت دوم، کلمه حتی تعرفه، شیء مشتبه حلال است تا اینکه حرام رو بشناسی. در شبهه حکمیه حرام به توسط قول شارع و دلیل شرعی شناخته میشه، در شبهه موضوعی شیء با دلائل خارجی شناخته میشه، مثل بینه، شهادت عدلین و امثال اینا. دو تا عادل میان میگن این ظرف سرکه شراب نیست. پس کلمه تعرفه در دو معنا به کار رفت. شناخت با دلیل شرعی در شبهه حکمیه و شناخت با بینه در شبهه موضوعیه. شد استعمال لفظ در دو معنا. در پایان این حرف دوم، خود صاحب قوانین فرموده تأمل، این فتأمل اشاره به این است که در قسمت دوم حتی تعرفه این لفظ در دو معنا به به کار نرفته، به استعمال نشده. لفظ در یک معنا به کار رفتن که اون معنا شناخت حرام باشه. لکن این شناخت دو طریق داره، دو تا راه داره. در شبهه حکمیه شناخت حکم از راه روایت دلیل شرعی است. در شبهه موضوعی شناخت حکم از دلیل خارجی است، مثل بیانه و شهادت عدلین و امثال. پس بنابراین استعمال لفظ در دو معنا نیستش. شیخ انصاری یک کلمه دارن، می فرماین که ای کاش صاحب قوانین در قسمت اول هم می فرمود فتأمن. زیرا کلمه و جمله فیه حلال و حرام در دو معنا استعمال نشده. در یک معنا استعمال شده، فیه حلال و حرام به نظر سید سعد یعنی فیه احتمالان، یعنی شیئی است که هم احتمال حرمت داره و هم احتمال حلیت. وقت دقت کنید اینجا لازمه این حرف اینه، لازمه این که یک شیء احتمال حلیت یا حرمت داشته باشه، لازمش این است که این شیء فعل اضطراری نیست و الا اگر فعل اضطراری می بود، فعل اضطراری حکم نداره، یعنی احتمال و حرمت درش نیست. پس نتیجه این که این دو اشکال صاحب قوانین در سید صدر وارد نخواهد بود. بحث روایات تمام شد. در پایان میخواییم نتیجه بگیریم. شیخ انصاری میفرمایند بسیاری از این روایات، 8 روایت، موضوعش عدم البیان است. اگه بیان نبود ولو بیان بله عام، شما براءت جاری. خب ادله احتیاط اگر تمام باشه میاد میگه من بیان عمومی هستم و این روایات رو کنار میزنه، حاکم در این روایات. بله، حالا حاکم در به معنای چه جور وضو درست میشه؟ بسیار واردن، مقدمن بر این روایت، درست. لکن یک روایت داریم که این روایت موضوعش چیز دیگر است. حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این حدیث میگه شیء باید نهی خصوصی داشته باشه. پس بنابراین این حدیث میگه نهی عمومی فایده ای نداره، نتیجه این که این حدیث با اخبار احتیاط تعارض میکنه. در جای خودش باید حساب کنیم ببینیم اخبار احتیاط مقدمن یا حدیث کل شیء مطلق. این هم نتیجه گیری که شیخ انصاری از بحث سنت داشت. عبارت کن وقد اورد علی الاستدلال، به تحقیق ایراد شده. مورد کسی که ایراد کرده، محقق قومی، صاحب قوانین، بر استدلال یعنی بر استدلال سید صدر ایراد شده. ایراد شده بر استدلال سید صدر به لزوم استعمال قوله علیه السلام، به این که لازمه استدلال شما استعمال شدن قول امام است علیه السلام فیه حلال و حرام در دو معنا. لازمه استدلال شما اینه که این کلام در دو معنا استعمال بشه و استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست. خب یکی از این دو معنا، احدهما انه قابل للاتصاف بهما، یکی از این دو معنا این است که قنشه اولا قابل اتصاف به این دو حکم باید باشه، یعنی مراد امام کل شیء فیه حلال و حرام یعنی شیئی است که قابل اتصاف به حکم باشه، فعل ضروری نباشه، که فعل ضروری قابل اتصاف به حکم نیستش، مثل ضربان قلب نباشه. پس یکی از این دو معنا اینه که اون شیء باید قابل اتصاف به این دو حکم باشه و به عبارت اخرى یمکن تعلق الحکم شرعی به، و به عبارت اخرى ممکن باشد تعلق حکم شرعی به این شیء. چرا؟ لیخرج ما لا یقبل الاتصاف به شیء منهما، تا اینکه خارج بشه اون فعلی که قبول نمی کند متصف شدن رو به هیچ یکی از این دو حکم، مثل ضربان قلب. ضربان قلب یک فعلی است که متصف به هیچ یکی از این دو حکم نیست، نه متصف به حلیت و نه به حرمت. پس با فیه حلال و حرام این گونه موارد خارج شد. این یک معنای فیه حلال و حرام، معنای دوم و ثانی انه منقسم الیهما و یوجد نوعان فی. معنای دوم فیه حلال و حرام این است که اون شی تقسیم می شود به این دو و پیدا می شود هر دو نوع در این شی، یعنی در این شی هر دو نوع وجود داره، اما فی نفس الامر این تکه عبارت و دقت بیشتری داشته باشید، یا در نفس الامر و واقع این شیء دو قسم داره، مثل شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه واقعا این شیء دو قسم داره، یعنی واقعا ما یا این مایه، مایه واقعا و فی نفس الامر یک قسم خمر داره و یک قسم خل و سرکه داره. پس یا شیء دو قسم داره در واقع، او عندنا یا در نزد ما فکر میکنیم دو قسم داره، مثل شبهات حکمی که در شبهات حکمی دو احتمال داره، دو احتمال داره، یعنی ما فکر میکنیم دو قسم داره. این عندنا آورده شده تقسیم میشود به دو قسم در نزد ما، یعنی ما میگیم یا حلال است و یا حرام است. پس عندنا ممکنه یکی از این دو قسم باشه. علی ای حال خلاصه مطلب این که این فیه حلال و حرام دو تا معنا پیدا کرد. یکی از این دو معنا اینه که قابل اتصاف به حکم باشه، معنای دوم اینه که دو احتمال یا دو قسم درش باشه. پس این کلام در دو معنا به کار رفت، و هو غیر جائزه، این هو به اون کلمه چیز برمیگرده، استعمال در دو معنا که در ابتدای ایراد ذکر شد، و هو یعنی این استعمال قول امام در دو معنا جایز نیست، استعمال لفظ در دو معنا باطل است و درست نخواهد. یک اشکال. اشکال دوم، و به لزوم استعمال قوله علیه السلام حتی تعرف الحرام منه بعینه. و اشکال دوم این است و ایراد می شود در این استدلال، این که لازم میاد استعمال قول امام علیه السلام حتی تعرف الحرام را نیز در دو معنا، اینم در دو معنا استعمال می شود. چطور؟ لأن المراد حتی تعرف من الأدلة الشرعية الحرمة إذا أريد معرفة الحكم المشتبه. به خاطر این که مراد حتی تعرف از ادله شرعیه حرمت را، یعنی باید از دلیل شرعی حرمت رو بشناسیم، اونگاه که اراده شود شناخت حکم مشتبه. اگر در شبهات حکمیه باشد، شناخت حرام از راه دلیل شرعی، یعنی از راه قول امام هست، روایت و آیه هست. و حتی تعرف من الخارج، و مراد از حتی تعرفه شناخت از خارجه، که اون خارج بیان از بیانه یا غیر بیانه از حرمت را، اذا اریده اونگاه که اراده شود شناخت موضوع مشتبه. پس اگر در شبهات موضوعیه باشه حتی تعرفه من الخارج، این یک معنی. اگر در شبهات حکمی باشه حتی تعرفه من الدلیل شرعی، این شد دو معنا. استعمال لفظ است در دو معنا. در پایان خود صاحب قوانین می فرمایند فلیتعمل، باید تأمل بشه، که این فلیتعمل ارجاع میشه به این اشکال دوم. در این قسمت دوم باید تأمل بشه که حتی تعرفه در دو معنا استعمال نشده، حتی تعرفه در یک معنا استعمال شده، که این یک معنا دو تا طریق داره. ظاهر کلام اینه شیء مشتبه بر تو حلال است تا اینکه بشناسی حرام را. خب شناخت حرام دو تا طریق داره، در شبهه‌ای که عرض کنم که مورد موضوع باشه شناخت حرام از خارجه، در موردی که شبهه در حکم باشه شناخت حرام از دلیل شرعی است. پس دو تا طریق داره، نه اینکه لفظ در دو معنا استعمال شده باشه. خب حالا اجازه بدید. ولیته امر به تأمل فی الایراد الاول ایضا، شاید بله، و ای کاش امر می کرد صاحب قوانین به تأمل در اون اشکال اول نیست، ای کاش که در اونجا هم یک عرض کنم که تأمل ذکر می کرد. و یمکن ارجاعه الیه ما معن، شیخ انصاری می فهمن البته ممکن است ارجاع بدیم اون تأمل را به هر دو اشکال با هم، بگیم اون تأمل به هر دو اشکال برخورد می کنه. یعنی صاحب قوانین نظرشون این بوده که هر دو اشکال ضعف داره، و هو الاولا، و اولا همین است که این تأمل رو در هر دو اشکال بدانیم که هر دو اشکال مورد ضعف هستند. چطور در اون قسمت اول هم استعمال لفظ در دو معنا نشده از خارج بیان کردیم، گفتیم استعمال لفظ شده در یک معنا، معنای دوم لازمه معنای اول است، نه اینکه لفظ در دو معنا به کار رفته باشه. و هذه جملته می‌فرمایند این قسمتی است از اون روایاتی که استدلال شده به اونها از اخبار، روایاتی که استدلال شده بر براءت. حالا در پایان نتیجه گیری می‌کنن، می‌فرمایند انصاف این است ظهور و بعضها، بعضی از این روایات ظهور دارند، کل شیء مطلق مراد اون حدیثه، بعضی از این روایات ظهور دارند در دلالت کردن علی عدم وجوب الاحتیاط فی ما لا نفس فیه، اینا صریحا ظهور دارند و عرض کنم دلالت میکنن بر این که احتیاط واجب نیست در موردی که نفسی در اون مورد نیست، فقدان نفس در باب شبهه به حیث لو فرضه، به جوری که اگر فرض کنیم ادله احتیاط تمامه با این روایات معارضه می کنن، به حیث لو فرض تمامیت الاخبار الاتیه، به جوری که اگر فرض کنیم اخباری که آینده برای احتیاط میاد تمام باشه، وقعت المعارضه تو بینها، این حدیث تا به تعارض با ادله احتیاط رو داره. کل شیء مطلق میگه شیء باید نهی خصوصی داشته باشه، به الا براءت جاری می کنیم. ادله روایاتی که داله بر احتیاط هستن میگن نه، بیان عمومی هم کافی است. اینا با هم عرض کنم که تعارض میکنن، باید بحث رو در جای خودش داشته باشیم کدام مقدمه. لکن بعضها غیر داله، لکن بعضی از این روایات که هشت روایت باشه غیر داله، دلالت نمی کند الا علی عدم وجوب الاحتیاط، دلالت نمی کند مگر بر این که احتیاط واجب نیست. لولم یرد امرون آمون به، اگر ما یک بیان عمومی به این احتیاط نداشته باشیم، اگر وارد نشود بیان عمومی به این احتیاط، احتیاط واجب نیست. خب اگر بیان عمومی آمد چطور؟ اون بیان عمومی وارد مقدم است، پس بنابراین احتیاط لازمه. فلا یعارضو بل بهی ما سیجیعو، پس معارضه نمی شود به اینها، به این بعد اون چه که خواهد آمد از اخبار احتیاط. لو نهزد، اگر قائم شود اخبار احتیاط برای حجیت سندن و دلالتن، اگر اخبار احتیاط در آینده سندن و دلالتن حجت بدانیم، بر این هشت روایت وارد خواهند بود، اینها با اخبار احتیاط معارضه نمی کنند. و اما الاجماع و تقریره من وجهین، سومین دلیل از ادله اصولیین در جریان براءت در شبهه تحریمیه با فقدان نفس تمسک به اجماع، این اجماع به دو قسم بیان شده، یک اجماع تقدیری و فرضی، دوم اجماع تمجیزی، حالا توضیحات عرض میکنیم. و این قسم دوم هم با سه بیان درش وجود داره، نتیجتاً به چهار بیان مسئله اجماع ذکر شده است. اما بیان اول اجماع فرضی، خلاصه بیانش این است که مستدل میگوید هم اصولیین و هم اخباریین بالاجماع قبول دارند که اگر در یک موردی حکم شرعی بیان نشده بود، چه به صورت بیان خصوصی و یا بیان عمومی، در اینجا نسبت به این شیء براءت جاری است. این اجماع یک اجماع فرضی است، یعنی در صورتی درست است که ما ادله قائلین به احتیاط رو رد کنیم. والا این اجماع فائده‌ای ندارد. این یک قسم اجماع. قسم دوم، اجماع منجز و ثابت و محقق است، فرض ندارد. این اجماع به سه بیان ذکر شد. بیان اول، مستدل میگوید فتاوای علما رو شما ملاحظه کنید. از زمان قدیم تا کنون به موارد فراوانی برخورد می‌کنید که در موارد شبهه تحریمیه، در صورت فقدان نص، علما فتوای به احتیاط نمیدهند بلکه فتوا میدن به براءت. چند مورد از کلمات علما رو نقل میکنند. فقط یه موردش توضیح خارجی داره. شیخ کلینی در مقدمه کافی فرمودن اگر دو روایت با هم تعارض کردن شما مخیر و آزادید به هر یک از دو روایت که عمل کنید. و نفرمودند در موارد اختلاف شما احتیاط کنید. اینجا دقت کنید، در موردی که ما روایت داریم به وجوب یک شی و این روایت متعارض است با حدیث دیگه. شیخ کلینی می‌فرماید احتیاط نکنید، نمی‌خواد احتیاط کنید، شما آزادید. پس به طریق اولا در مورد شبهه که روایت نداشته باشیم، ایشون قائل به براءت می باشند. بعد از علمای دیگه نقل می کنند که تصریح می فرمایند به مسئله براءت. این یک قسم از سه قسم اجماع تنجیزی و ثابت. بخونیم به دو قسم دیگه شما. و اما الاجماع و تقریره، اما اجماع پس تقریرش از دو وجه هست. اجماع ابتدا بر دو قسمه، یکی اجماع فرضی، یکی اجماع ثابت. الاول و دعوا اجماع العلماء کلهم. اولین قسم ادعای اجماع همه علماست، چه مجتهد اصولی و چه اخباری. علا ان الحکم، ادعای اجماع میکنیم از سوی همه علماء مجتهد و اخباری. علا ان الحکم فی ما لم یرد فیه دلیل عقلیون، در این که حکم در جایی که وارد نشود در اونجا دلیل عقلی و یا دلیل نقلی بر حرمت اون شی من حیث هوه، یعنی شی دلیل عقلی و یا نقلی بر حرمتش نداشته باشه، دلیل خاص، من حیث هوه یعنی دلیل خاص، ولا علا تحریمی و نه دلیل عام داشته باشد و نه دلیلی داشته باشیم بر حرمت اون شی از حیث این که اون شی مجهول الحکم است. یعنی خلاصه اگر موردی بود نه بیان خاص داشتیم نه بیان عام داشتیم، در اون مورد هیل براءه، در اون مورد مدعای ما براءت است و عدم العقاب علی الفعل و این که بر فعل عقاب نمیشیم. و هذا الوجه میفرماین این ادعای اجماع تمام نیست مگر بعد از این که بیان عام می رو که بعضی از علما میگن تردش کنیم، نابودش کنیم. اگر در باب ادله احتیاط بیان عام رو از بین بردیم، میگیم در این مورد بیان عام نیست، بیان خاصم که نیست، پس تمام علما میگن براءت جاری کنیم، اجماع ثابت میشه. و هذا الوجه، این وجه از اجماع نفعی ندارد الا بعد عدم تمامیت، مگر بعد از این که باطل کنیم، تمام ندانیم ما ذکره، چیزی که ذکر شده از دلیل عقلی و دلیل نقلی برای حذر و احتیاط. در جای خودش اگر ادله قائلین به منع و احتیاط و توقف رو باطل کردیم، این اجماع تمام میشه و الا فلا. فهو نظیر حکم العقل الاتی، پس این اجماع نظیر استدلال به حکم عقلی است که خواهد آمد. در باب حکم عقل هم آقایون یک شیوه حکم عقل رو بیان میکنن که اونجا ما ذکر میکنیم اگر ادله احتیاط تمام باشه وارد بر این حکم عقل است، اگر ادله احتیاط تمام نباشه حکم عقل ثابت میشه. این اجماع هم چنینه، اگر ادله احتیاط ثابت بود این اجماع باطل خواهد بود و تمام نیستش. یه قسم که اجماع فرضی بود، اگه فرضاً این کار رو بکنیم اجماع تمام میشه. قسم دوم اجماع منجز و ثابت. از ثانی دعو الاجماع، ادعای اجماع علا ان الحکم، در این که حکم فی ما لم یرد دلیل علا تحریمی من حیث هوه، در جایی که دلیلی بر تحریم این شی تحریم خصوصیش نباشه. ما ادعا میکنیم که علما اجماع دارن بر این که اگر شی دلیل خاصی بر حرمتش نباشه اون شی حرام نیست، به دلیل عمومی هم کاری نداریم. پس ادعای اجماع میکنیم بر این که حکم فی مالم یرد دلیل، در جایی که وارد نشود دلیلی بر تحریم این شی من حیث هوه، یعنی دلیل خاص بر حرمتش نداشته باشیم، هوه عدم و وجوب احتیاط. ادعای اجماع میکنیم بر این که حکم عدم وجوب احتیاط و جواب ارتکاب و به عبارت ثالث براءت میباشد. و تحصیل الاجماع به هذا النوع من وجوهه، تحصیل اجماع بر این قسم سه وجه داره خودش. به سه شکل بیان شده. قسم اول اجماع محصل از کنم تتبع فتاوای علما. قسم اول ملاحظت و فتاوای العلماء بی موارد الفقه، ملاحظه کردن فتاوای علما در موارد فقه هست. فانک لا تکاد و تجد من زمان المحدثین، شما نمی توانی پیدا کنی از زمان محدثین گذشته تا زمان ارباب تصنیف در فتاوا، کسانی که کتب از کنم که فتوا رو نوشتن، من یعتمد على حرمت شیء من الافعال، نمیتونید پیدا کنید کسی رو که تکیه داشته باشه بر حرمت شیء از فعلها به مجرد عرض کنم که احتیاط کردن. هیچ کس رو پیدا نمی کنید که به مجرد تمسک به احتیاط بفرماید این شیء حرام است. نه امروب اما بله، چه بسا در ضمن استدلال میگن فلان شیء، میگن احتیاط خوبه در این زمینه، لکن به مجرد تمسک به احتیاط کردن در شبهات بگن این شیء حرام و مرتکبش نشو، نداریم در بین علما. نه امروب اما بله، چه بسا ذکر میکنن همین احتیاط را در طی استدلال، در ضمن استدلال، در جمیع موارد، در همه موارد میگن احتیاط خوبه. روایت هم داریم که الاحتیاط حسن على كل حال، لكن فتوا بدن این شی حرام به خاطر تمسک به احتیاط نداره. حتی در شبهات وجوبیه‌ای که اعتراف دارن قائلین به احتیاط به عدم وجوب احتیاط در این موارد، حتی در شبهات وجوبیه که علمای غیر اصولی هم میگن احتیاط در اینجا واجب نیست، لكن علما میگن احتیاط خوبه. پس علما در همه موارد میگن احتیاط خوبه، لکن احتیاط رو واجب نمیدانن. ولا بحث بالاشارت الى من وجدنا فی کلماتهم ما هو ظاهر فی هذا القول. خب بحثی نیست بین که اشاره کنیم به کسانی که پیدا کرده ایم ما در کلماتشون اون معنایی را که ظاهر در این قولن، یعنی ظهور کلامشون اینه که در موارد شبه احتیاط نکنید، براعت جاری کنید. فمن هم سخط الاسلام الکلینی، از اینها سقط الاسلام مرحوم کلینی، حیث صرح فی دیباجت الکافی، در مقدمه کتاب کافی تصریح کرده، ان الحکم فی مختلفت فیه الاخبار التخییر، حکم در جایی که اخبار مختلف باشه درش تخییر است. خب از این عبارت چجور شما برداشت میکنید که در شبهات تحریمیهی که نص نداریم اونجا هم آزادید، شما مخیرید؟ حالا توضیح میدن. و لم یلزم الاحتیاط، اینجا مرحوم کلینی احتیاط رو لازم نکرده، مع ورود الاخبار، با این که روایاتی داریم به وجوب الاحتیاط، به این که احتیاط واجبه، فی ما تعارض فیه النسان، اصلا روایات زیادی داریم که هر جا دو تا روایت با هم تعارض کردن شما احتیاط کن، که در اصول فقه خوندی در اینجا هم در جای خودش میاد. با این که همچه روایاتی داریم به این که احتیاط کن، مرحوم شیخ کلینی فرمودن احتیاط لازم نیست اینجا، بلکه مخیری آزادی. و ما لم یرد فیه نص به وجوبهی، و همچنین در اون مواردی که وارد نشده در اون موارد نصی به وجوبش، یعنی روایتی نداریم که احتیاط واجب باشه، فی خصوص مالان السفی، در جای در خصوص شبهاتی که فقدان نصر، در شبهاتی که ما روایتی درش نداریم، حکمی نداریم، در اون جاها دلیلی نداریم، روایتی نداریم برای که در اون موارد شما احتیاط بکنید. و ما لم یرد فیه نص به وجوبه، و اون مواردی که وارد نشده در این موارد نصی به وجوب احتیاط، در خصوص مالا نصفی، یعنی در موارد شبهی که نصی درش نیست، ما روایت نداریم، در اینجا شما احتیاط بکنید. فالظاهر ان كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك، پس ظاهر این است که هر کسی که قائل شده به عدم وجوب احتیاط در اون موارد، یعنی در باب تعارض نصین، قال به هنا، گفته است به همین احتیاط در اینجا، یعنی در مالا نص فیه. پس ظاهر این است تمام کسانی که در موارد تعارض نصین گفتن احتیاط لازم نیست، آزادید، در اون موردی هم که نصی نداریم، در اون مورد هم قائل شدن به این که احتیاط لازم نیست و براعت جاری است. حالا این از ضمن کلماتشون، از اینجا وارد میشن کلمات کسانی که تصریح به براعت دارن، و من هم صدوق، از این علما صدوق و انه قال، شیخ صدوق فرموده اعتقاد ما این است ان الاشیاء علی الاباحه حتی یرد النهی، همه اشیاء بر اباحه هستند، حکم به اباحه می شوند، حکم به براءت می شوند تا اینکه نهی داشته باشند. و یظهر من هذا، اینجا دقت کنید ایشون در ابتدای بحث فرمودن عقیده ما این است، عقیده ما شیعه این است، هر جا این کلام رو ایشون به کار میبرن یعنی عقیده شیعه، یعنی کلمات بزرگان دیگر رو هم دیدن و در این کلمات چیزی بر خلاف نیافتن، لذا میگن عقیده ما این است. و یظهر من هذا، ظاهر میشود از کلام شیخ صدوق موافقت و والده، این که والد ایشون هم موافق با این مسئله است و مشایخ و اساتید ایشون، لأنه لا يعبر بمثل هذه العباره مع مخالفته لهم، به خاطر این که تعبیر نمی کند شیخ صدوق به مثل این عبارت در صورتی که با مخالفت شیخ صدوق با اون اساتیدش، اگر شیخ صدوق در جایی با اساتید خودش مخالف باشه به این عبارت نمیگه اعتقاد ما چنین است، بل ربما یقول، بلکه چه بسا چنین میگه، اگر در جایی نظر خودش با نظر اساتیدش مخالفه میگه عقیده من این است، نمیگه عقیده ما شیعه این است، بل ربما یقول، بلکه چه بسا میگوید در جایی که نظر خودش با نظر اساتیدش مخالفه، میگه اون چی که من عقیده دارم و فتوا میدهم به او، به این عبارت بیان میکنه. خب تمام شد. شیخ انصاری میفرماید و از تظهر من عبارته هذه انه من دین الامامیته، من استظهار میکنم از این عبارت شیخ صدوق که این اباحه از دین امامیه است، چون ایشون فرموده اعتقاد ما امامیه چنین است، اعتقاد ما یعنی اعتقاد ما شیعه چنین است، یعنی ایشون از دین امامیه و شیعه در حقیقت یکی از ضروریات دین، یکی از ضروریات مذهب این مسئله رو میدانند. و اما سیدان، سید ابن زهره و عرض کنم که سید ابن طاووس، فقط صرها به استقلال العقل، تصریح کردن به این که عقل مستقل است، به اباحت مالا طریق الى کونهی مقصده، اینا تصریح کردن که عقل مستقلن حکم می کند به این که مباح است، باز براءت جاری می کنیم در چیزی که طریقی نیست به بودن اون شی مقصده، اگر شما ندانستی یقین نداشتی که این شی مقصده داره، شرب توتون مقصده داره، بگو مباحه، براءت جاری کن. و صرحا ایزن، همچنین تصریح کردن در مسئله عمل به خبر واحد، انه متا فرضنا عدم الدلیل، تصریح کردن بر این که هر جا فرض کردیم ما عدم دلیل را بر حکم واقعه، اگر در حکمی از احکام یک واقعه دلیلی پیدا نکردیم، رجعنا فیها الى حکم العقل، رجوع میکنیم در این موارد به حکم عقل که همین اباحه باشد. و اما شیخ قدس سره، اما شیخ طوسی، فانه و ان ذهب وفاقا لشیخ المفید، شیخ طوسی ولو به خاطر موافقت با شیخ مفید فرموده است اصل در اشیاء و حکم عقل توقفه، لکن بعدا بیان کرده است، ایشون فرموده است که به حکم عقل قائل به توقف بشیم اشکالی نداره که ما دلیل شرعی بر براءت داشته باشیم، و بعد ایشون فرموده عقیده من این است که ما دلیل شرعی بر براءت داریم. و اما شیخ طوسی، به انهو به این ذهب وفاقا به شیخ المفید، به این که اصل در اشیاء از طریق عقل توقف است، الا انهو صرح فی القده، در کتاب قده تصریح کرده به ان حکم الاشیاء من طریق العقل، حکم اشیاء از طریق عقل اگرچه توقف است، اما این ممتنع نیست، این ما رو منع نمی کند، ان یدل دلیل سمعی، این که دلیل سمعی دلالت کند، الا ان الاشیاء علی الاباحه، بر این که اشیاء حکم به اباحشون می شود، بعد ان کانت علی الوقف، بعد از این که به حکم عقل اصل در اشیاء توقف بوده، ما دلیل شرعی داشته باشیم بر این که اصل در اشیاء براءت است. خب خود شیخ می فرماید بل اندنا الامر کذالک و الیه نذهب، بلکه در نزد ما امر چنین است، یعنی ما عقیده داریم که دلیل سمعی داریم برای اینکه اصل در اشیاء براءت است و الیه نذهب، و همین مسئله هم ما میرویم و عقیدمون همین است. و اما من تأخر عن الشیخ رحمه الله، اما کسانی که از مرحوم شیخ طوسی متأخرن مثل حلبی و علامه و محقق و شهیدین و غیر اینها، فحکمهم بالبراءت یعلم من مراجعت کتبهم، حکم اینها به براءت دانسته می شود از مراجعه کردن کتب اینها. و بالجمله فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتیاط، بالجمله ما یک فردی که معروف باشد و قائل به احتیاط باشه در بین علما پیدا نکردیم. و این کان ظاهر المعارج، ولو ظاهر کتاب معارج از مرحوم محقق نسبت این قول است، نسبت این احتیاط است به جماعتی از علما، ولو در کتاب عرض کنم که معارج نسبت داده است این احتیاط را به جماعتی از علما، لیکن شیخ انصاری می‌فرماید ما کسی رو پیدا نکردیم که صریحا در شبهات تحریمیه قائل به احتیاط باشد. ثم انه ربما نسب الى المحقق، البته می‌فرمایند مرحوم محقق در کتاب معارج خودش قائل به احتیاط شده، لیکن در کتاب معتبرش بله ایشون تفصیل داده، فرموده قضایا شبهات بر دو قسمند، بعضی از شبهات عام البلوا هست مورد ابتلای همه مردم، در اونجاها براءت جاری میکنیم احتیاط جاری نمیکنیم، بعضی از شبهات هست عام البلوا نیست، برای یه فردی در یه زمانی واقع میشه، خب در اون شبه اون فرد احتیاط کنه. ثم انه ربما نسب الى المحقق، مرحوم محقق قدس سره نسبت داده شده رجوعه عما فی المعارج، از اون چی که در معارج ایشون قائل شدن که در معارج قائل به احتیاط شدن مطلقا، رجوع کردن به اون چی که در کتاب معتبر فرمودن، من التفصیل که ایشون تفصیل دادن بین ما یا ام به البلوا و غیره، بین اون شبهاتی که عام البلواست و غیر اونها، و انه لا یقول بالبراءت الثانی، ایشون قائل به براءت نیستن در این مورد دوم، یعنی در شبهاتی که عام البلوا نیست، مورد ابتلای همه مردم نیست. و سیجیع الکلام فی هذه النسبه بعد ذکر الادله ان شاء الله، بعد از ذکر ادله وقتی ادله رو بیان کردیم این نسبت رو بررسی میکنیم، آیا این نسبت به مرحوم محقق درسته، ایشون قائل به تفصیلن یا نه قائل به براءت مطلقن و یا نه قائل به احتیاط میباشن. و من ما ذکرنا یذهب، از اون چی که ذکر کردیم ظاهر میشود ان تخصیص بعض القول بالبراءه، اختصاص دادن بعضی از علما قول به براءت را به متأخرین از امامیه، این مخالف للواقعه، بعضی از علما فرمودن که مسئله براءت قائل بهش متأخرین امامیه هستن، متقدمین قائل به براءت نیستن. نخیر، این اشتباه از شیخ کلینی، شیخ طوسی، محقق شهیده، دانستید که اینها هم قائل به براءت می باشن. شاید این مسئله ناشی شده از اینجا که بعضیا فتاوای سید و شیخ طوسی رو نگاه کردن، دیدن در خیلی از موارد اینا اسم احتیاط رو بردن، خیال کردن همه جا فتوای به احتیاط میدن، نه فتوای به احتیاط نیست، آقایون در همه موارد میگن احتیاط خوبه، نه اینکه فتوا بدن به احتیاط و براءت رد کنن. و که انه ناشن اما رؤیا من السید رحمه الله، شاید این اشتباه، این قول ناشی شده از اون چی که دیده شده از سید مرتضی و شیخ طوسی، من تمسک، از این که تمسک به احتیاط کردن در کثیری از موارد. و یعیده ما فی المعارج، و تأیید می کند همین قول را که متأخرین از امامیه قائل به احتیاط بودن، اون چی که در کتاب معارج است، از نسبت قول به رفع احتیاط علی الاطلاق به سوی جماعتی. مرحوم محقق در کتاب معارج قول به عدم الاحتیاط رو مطلقا نسبت داده به یک جماعتی، فرموده جماعتی از علما قائل به عدم احتیاطن، چه در شبهه وجوبی چه در شبههی که حرمت باشه. لیکن خب از این عبارت استفاده میشه که جماعتی از علما قائل به وجود احتیاطن، نه به رفع الاحتیاط، قائل به خود احتیاط میباشن. لیکن عرض شد این قول قول درستی نیست، ما عبارت های متقدمین شیعه رو داشتیم که متقدمین از محدثین از علما، شیخ صدوق و دیگران تصریح به براءت می کنن. این بیان اول از بیان اجماع، بیان دوم سیعت انشاءالله. و صلی اللہ تعالی محمد و آله خاطره.
معنویات را می کشد طرف مادیات و طرف دنیا، لیکن اونها که تابع دستورات الهی هستند همین مادیاتی که همه ازش استفاده میکنن، همین مادیات رو یک صورت معنویت بشین، با جنبه معنویت به اینها نگاه میکنن، همه عالم را به جنبه الهیت نگاه میکنن، همه را مظاهر خدا میکنن. اگر محبت به مردم داشته باشد، نه به عنوان این که این پسر من است، دختر من است، این برادر من است، به اون عنوان معنویت که هست که بنده خداست، فرستاده خداست. شیطان عکس اینه، طاغوت عکس اینه. انبیا آمدند که مردم را از ظلمات به نور دعوت کنند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. یا اخراج از ظلمت ها به نور است، این کار انبیاست، این کاری است که خدا تبارک و تعالی به وسیله انبیا انجام میده. و یا از نور به ظلمت ها، فطرت انسانی که یک فطرت نورانی است به حسب خلقت، اینها این فطرت را میکشند طرف ظلمت، از نور به ظلمت می آید، این کار طاغوت است. این دو جنبه است و هر کدام اصحابی دارد. مؤمنین، اونهایی که به خدا ایمان دارند، از همه ظلمت ها به نور کشیده می شن. و کفار، اونهایی که ایمان به خدا ندارند، از نور به طرف ظلمت ها کشیده می شن. چیزهایی که در عالم واقع می شد و ما باید از این چیزها تنبه پیدا بکنید. یکی از امور همین نهضت ایران، از این نهضت ایران باید ما تعلم پیدا کنیم، تنبه پیدا کنیم، مطالعه کنیم در این نهضت، ببینیم که نهضت چی بود، برای چی بود و چه شد که تا اینجا پیروز شده است و باید چه کرد که تا آخر پیروز بشه. نهضت ها در عالم خیلی بوده است، انقلابات در عالم خیلی بوده است. انقلاب ایران با اونجا چه فرقی دارد و انقلاب ایران برای چیه؟ مردم ایران چرا در خیابان ها ریختند و فریاد کردند و همه الله اکبر گفتند و فریاد کردند؟ این چی بود قضیه؟ آیا مردم ایران فریاد می کردند و دنیا می خواستند اونشون را، جوانهای ما، برای اینکه زندگی مرفهی در دنیا داشته باشند خون می دادند؟ این می شد که یک کسی خودش را بکشد که زندگیش خوب باشد؟ یا خیر، این یه نهضتی الهی بود، نهضت مثل نهضت های اونهایی که به خدا اعتقاد ندارن، یا اونهایی که نهضت هاشون نهضت های جهت مادی بوده است، نبوده است. نهضت ایران نهضتی بود که خدا تبارک و تعالی درش نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خیابان ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمیخواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی میخواهیم. این چیزی که انگیزه این ملت بود، انگیزه همه قشرها الا زنها در خیابان ها ریستن، مردها در خیابان ها ریستن، بچه ها آمدن. این چی بود؟ قضیه چی بود که یک همچه تحول در یک ملت پیدا شد؟ این تحول عظیمی که در این ملت پیدا شد یک تحولی بود که فقط برای این معنا که مثلا رژیم نباشد یا دنباله باشد، رژیم نباشد حکومت اسلامی باشد، اساس او بود، اساس اون بود که میخواستن قرآن حکومت کند در این کشور. موانع را برداشتن که حکومت اسلامی باشد، نه اینکه همه مقصد این بود که فقط آزاد باشیم، همه مقصد این بود که مستقل باشیم. اما اگر از قرآن درش خبری نباشد، بازم همچی میخوام ایرانیان این را میخواستن که قرآن باشد یا نباشد، اسلام باشد یا نباشد، ما آزاد باشیم، ما اون جهت حیوانی، اون جهت حیوانی اشباع بشد، کاری به معنویات دیگه ما نداریم. ایران جوانهای خودش را برای اون دار، یا ایران متحول شده بود به یک ملت صدر اسلامی، یک جوانهایی مثل جوانهای صدر اسلام که شهادت را برای خودشون فرض می‌دانستن، می‌گفتن شهیدم بشین، سعادتمندیم. مسئله این بود و مسئله این هست. دانشگاه مبدع همه تحولات است. از دانشگاه، چه دانشگاه علوم قدیمه چه دانشگاه علوم جدیده، از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت